بعضی از خواسته های خدا بالای مردم افغانستان، بالای نظام تعمیل بکنه، خواسته های نامشروع. من فکر نمی کنم که امارات هم با اون موضوع جواب مثبتی داشته باشه. و از طرف دیگه اونا از دیگه ابزار استفاده میکنه، از ابزارهای اقتصادی که چگونه فشارهای اقتصادی را وارد بکنه، چگونه کشورها را به اکینار به رسمیت شناخته نشوه، چگونه تعاملات را برهم بزنه. اینها فشار از این تنها مردم افغانستان تعمل میکنه. واقعا مردم افغانستان مردم صبور است، واقعا مردم هست که همه دردا و مشکلات را بازم تعمل میکنه، با امید از این است که باز فردای بهتری در انتظار خواهد بود. حداقل میگم ما امروز در یک فضای امنیت به سر میبریم، ولی امروز مسئولیت های کلانتری هم هست به دوش امارات اسلامی افغان.
سخی احمد پیمان بود، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، در ارتباط با بحث نقش سکتور خصوصی در احیای وضعیت فعلی اقتصاد افغانستان. به منظور بررسی روند اجرای فعالیت‌های بشردوستانه معیشتی و کمک‌های داوطلبانه به پناهندگان افغانستانی ساکن در ولایت سمنان در ایران، سفیر استرالیا در ایران، نماینده سازمان جهانی غذا در ایران و جمعی از مسئولان وزارت داخله و مدیران ولایت سمنان از مهمان شهر مهاجرین سمنان بازدید کردند. سفیر استرالیا در این بازدید با اشاره به همکاری 40 ساله کشورش و جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از پناهندگان افغانستانی از روند خدمات رسانی در مهمان شهر سمنان با بهره گیری از توان و تجربه جوامع محلی و شورای خودگردان قدردانی کرد. لیندال ساکس با بیان این که تاکنون شرایط زندگی و معیشتی و وضعیت تأمین و توزیع مواد خوراکی و مایحتاج غذایی روزانه مهاجران در ولایت‌های تهران و کرمان را بررسی کرده خاطر نشان کرد.
Australia is a long-standing donor to Iran in its support of refugees here in Iran.
کشور استرالیا یکی از کشورهای قدیمی است که در کنار دولت ایران بوده برای حمایت از جمعیت پناهنده و بیش از 40 سال هستش که در کنار دولت هستیم و داریم از پناهندگان حمایت میکنیم. هدف امروز ما این هستش که ببینیم به چه صورت داره خدماتی که به برنامه جهانی غذا کمک شده به پناهندگان دستشون میرسه. و بسیار خوشحال هستم که این کمک سخاوتمندانه جامعه محلی و به خصوص برنامه جهانی غذا رو امروز اینجا شاهدش هستم.
نگار گرامی، نماینده سازمان جهانی غذا در ایران، نیز با بیان این که جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پیشرو در زمینه ارائه خدمات اولیه مطلوب و مناسب به مهاجران افغانستانی است، از برنامه ریزی ها برای افزایش میزان کمک های بین المللی با توجه به تحولات یک سال گذشته کشورهای منطقه خبر داد و گفت
کار ما امداد غذایی هستش، کمک غذایی هستش، اولویت ما این هستش که این را افزایش بده. منابع مالی ما کاملا از کمک های داوطلبانه تامین میشه، پس بنابراین مهم هستش که ما بتونیم نشون بدیم که بهترین استفاده رو داریم از منابع مالی انجام میدیم. در قالب سفرهایی هستش که ما برای کشورهای اهدا کننده هماهنگ میکنیم که در واقع پولی رو که اهدا کردن بیان خودشون رأساً ببینن که به چه صورت داره مصرف میشه.
پس از سمنان این بازدیدهای دوره‌ای در ولایت خراسان رضوی انجام میپذیرد تا نیازمندی‌های جدید اتباع خارجی در ایران شناسایی و برای رفع آن با کشورهای داوطلب رایزنی شود. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید، برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید. برنامه‌های پخش شده رادیو دری آرشیوش روی سایت هست، مطالب متنوع دیگه هم وجود داره و همینطور میتونید برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
انعکاس.
مسئولان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگن که هیئت‌های جداگانه از هند و چین چندین بار درباره خرید زغال سنگ با این وزارت گفتگو کرده اند و تلاش‌ها برای افزایش صادرات زغال سنگ ادامه دارد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگه که معدن‌های زغال سنگ زمینه کار و صدها شهروند افغانستان ایجاد کرده. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت اضافه از 10% تا 15% فعلا تشبث که با وجود آورده همین زغال سنگ و انتقال صادرات ما هستند. از سوی هم اداره ملی استاندارد در نظر داره که به هدف تثبیت کیفیت زغال سنگ و اعتبارش در بازارهای جهانی یک آزمایشگاه فعال کنه. آمارهای وزارت معادن و پترولیم نشان میتن که پس از افزایش تعرفه زغال سنگ صادراتش به پاکستان کاهش یافته و در حال حاضر روزانه تا 5000 تن زغال سنگ وارد پاکستان میشه. اکنون بزرگترین خریدار زغال سنگ افغانستان پاکستان است، اما کابل به دنبال بازارهای تازه برای فروش زغال سنگ افغانستان است. در همین حال عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان میگه که برنامه جدی را برای تامین سوخت روی دست دارن و میخواین که زغال سنگ مورد نیاز شهروندان را قبل از رسیدن زمستان تامین بکنن. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با مفتی عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان و نخست از وی در مورد بازارهای تازه برای فروش زغال سنگ افغانستان پرسید.
افغانستان تقریبا با 6 کشور همسایه همجوار هستند و خصوصا 4 کشورش که جمهوری اسلامی ایران است و همچنان تاجیکستان و ازبکستان، ترکمنستان، ای به زغال سنگ ما هیچ نیازی ندارند، به خاطر از اینکه آنها خودشان ذخایر فراوان داره و به این خاطر تنها راه پاکستان ما داریم و با چین راه نداریم، سرک ها نیستن و به این خاطر فقط یک مارکت پاکستان است برای سکتور خصوصی ما، برای تجارت افغانی ما ایجاد شده. و یک چیزی که خیلی قابل یادآوری است، ما با پاکستان کدام قرارداد رسمی یا غیر رسمی هیچ نداریم و همچنان با کدام شرکت پاکستانی همچنان هیچ قراردادی نداریم. ما که قرارداد داریم یا که ما زغال سنگ را به پاکستان که می روند، این روند توسط تجارت افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان است که ما به آنها واگذاری می کنیم، آنها اونجا انتقال می دهند و به این خاطر تقریبا خیلی زیاد مردم سرکار هستند. یعنی گفته می توانیم که تنها در زغال سنگ در صفحات شمال افغانستان ما اضافه تر از 1 میلیون اشخاص مستقیم و غیر مستقیم در استخراج و در انتقال زغال سنگ سرکار هستند.
بزرگترین خریدار زغال سنگ افغانستان پاکستان. خب ما خبرهای داشتیم که افغانستان به دنبال بازارهای تازه برای فروش زغال سنگ افغانستان. اگر در این مورد یک مقدار توضیحات بیشتر بفرمایید.
امارات اسلامی افغانستان و همچنان وزارت معدن و پترولیم کوشش میکنه که برای زغال سنگ خیش بازارهای گوناگون پیدا کنه و برای یک بازار و برای یک مارکت ما نمیخوایم که فوکس یا تمرکز کنیم، میخوایم که به کشورهای دوردراز ما راحت پیدا کنیم و از راه چابهار به کشور هندوستان و همچنان به کشور چین میخوایم که با آنها قرارداد عقد نماییم، به خاطر از اینکه پاکستان سالانه به 12 میلیون تن زغال سنگ نیاز داره، اما هندوستان به 220 میلیون تن ضرورت داره. ما کوشش میکنیم تماسایی که تبالی با ما گرفته شده خصوصا از بین تجارای افغانی و بین تجارای هندی سر ازی بود که چطور یک مکانیزم بسازیم و در آینده خصوصا با پیمانه زیاد زغال سنگ افغانستان را به کشور هند انتقال بیابه.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که معدنهای زغال سنگ افغانستان تا کنون زمینه کار برای صدها شهروند افغانستان ایجاد کرده. اگر بفرمایید که این زمینه کار که ایجاد شده بیشتر در چی ارتباطی هست؟
امارات اسلامی افغانستان و رهبری وزارت معدن و پترولیم کوشان است که چطور یک مکانیزم بسازه که توسط آن شهروندای خویش را سرکار کنه و ما کوشش میکنیم تقریبا در خیلی زیاد معدن آلما هموطنان ما سرکار هستند. گفته می توانیم که در معدن قشقری نفت در شمال افغانستان در ولایت سریفول که فعلا استخراجش جریان داره و هزارها نفر اونجا زیر کار هستند و همچنان در صفحات شمال همچنان زغال سنگ اضافه تر از 1 میلیون مردم سر کار هستند و خصوصا پروژه تاپی که تقریبا کارش به 95% مذاکراتش پایان یافته، تقریبا که در ماه اکتبر خواهد فعالیت رسمی تاپی آغاز شود. دهیم گفته میتونیم که به صدها هزار نفر اینجا برایشان کار پیدا میشه و همچنان اگر معدن مس عینک که با کمپانی چینایی MCC قرارداد شده بود و همچنان کارش علی مذاکرات در جریان است با یک کمیته بین الوزارات جور شده که در این کمیته تقریبا چند وزارت از طرف جانب وزارت معدن فیروزالیم تمام مشکلاتش برآورده شده، فقط در امو مس عینک در مکانش آثار باستانی بود که مربوط وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ میشد. علی اطلاعات و فرهنگ به انتقال آن آثار باستانی خیلی مصروف هستند، فقط که این انتقال شوه یا کان مس عینک هم رسما آغاز شوه توسط مس عینک گفته میتونیم که به هزارها اشخاص مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار برای آنها مساعد میشه. و همچنان 8 پروژه بزرگ در غرب افغانستان که با کشور اسلامی جمهوری ایران با آنها همسرحد هستند، با مرز هستند، یکان آهن غوریان که یکان خیلی مهمی در افغانستان یک معدنی است که یک رول حیاتی داره برای افغانستان که بر 4 بلاک تقسیم کردیم و همچنان در ولایت غور ولسوالی شهرک و تلک در اینمی 2 ولسوالی 2 معدن دیگه داریم به نام مینرالش سرب و جست است. آن سرب جست تقریبا بر 4 بلاک تقسیم نمودیم و برای گرفتن یا به دست آوردن 250 شرکت خارجی و همچنان داخلی افغانستان و همچنان از کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و همچنان از آذربایجان و ترکیه و چینا، از کشورهای گوناگون، از کشورهای مختلف جهان پروپوزالش جمع شده. پروپوزالش آری زیر ارزیابی خواهد دائمی 2 ماه آینده امی 8 کان هم آغاز کنیم و به توسط این 8 معدن بزرگ افغانستان خواهد به صدها هزار نفر در این جمع سر کار شود. امارات اسلامی افغانستان خیلی کوشش میکنم که چطور بیکاری را از بین ببره.
تثبیت کیفیت زغال سنگ و اعتبار او در بازارهای جهانی در حال حاضر وزارت معادن و پترولیوم چی برنامه‌ای داره که بتونه زغال سنگ افغانستان را به صورت ملی و استانداردی و به بازارهای جهانی صادر کنه؟
بله، تا به این حال در افغانستان زغال سنگ بدون پروسس انتقال میشد و خصوصا اداره ملی استاندارد افغانستان کوشش میکنه که ماشین ها ماشینری بزرگ به افغانستان را وارد کنه و توسط آن نظام پروسس هم بهتر شوه و همچنان برای زغال سنگ بازارهای گوناگون و بازارهای مختلف جهان را پیدا کنه.
بخش نخست گفتگو با سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ادامه این گفتگو را انشالله در برنامه فردا خواهیم شنید. اما شهرک صنعتی قندهار یکی از شهرک‌های صنعتی مهم در داخل افغانستان هست که بسیاری از کارهای اقتصادی و صنعتی در این شهرک انجام میشه. خبری داشتیم که حدود 40% کارخانه ها و شرکت هایی که در این شهرک مستقر هستند متاسفانه تعطیل شدند. ارتباط ما و همکار ما عزیز زاهد برقرار هست. میخواییم که جزئیات بیشتر را در همین ارتباط از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم.
بله، تشکر و سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. دقیقاً در جنوب افغانستان بزرگترین شهرک صنعتی در ولایت قندهار واقع است که این شهرک صنعتی که در آن صدها کارخانه فعال هستند یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی به سطح افغانستان شمرده می شود، البته در جنوب این کشور. ولی به تازگی گزارش های هست که تقریبا 40% فعالیت کارخانه های صنعتی در شهرک صنعتی قندهار متوقف شده است. بر اساس گزارش ها این فعالیت بعد از سقوط نظام پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان تا اکنون به این اندازه این کارخانه ها در این شهرک کارش را توقف داده است. تعدادی از صنعتکاران پارک صنعتی در قندهار میگویند که نبود برق و حمایت های لازم از صنعتکاران سبب توقف فعالیت کارخانه ها در این ولایت شده است. به گفته صنعتکاران که در این شهرک صنعتی قندهار مشغول کار و تولیدات هستند میگویند که اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا کند فابریکه های صنعتی بیشتر از فعالیت باز خواهند ماند. یعنی تا هنوز که 40% بسته شده است شاید این ارقام و فیصدی هم بالا برود. در شهرک یا پارکای صنعتی قندهار در مجموع 300 فابریکه فعال بوده، اما اکنون این تعداد کم شده است و اکثریت یا نصف آن از فعالیت باز مانده است. در گذشته بعد از ثبات نسبی در افغانستان در 20 سال گذشته تعدادی از تجار افغان که در بیرون از افغانستان خصوصا در کشور همسایه جنوبی افغانستان یعنی پاکستان سرمایه گذاری کرده بودند خصوصا در بخش صنعت و تولیدات، اینها کارخانه ها و سرمایه خود را از پاکستان به قندهار منتقل کردند و در اینجا مشغول تولیدات شدند خصوصا تولیدات و صنعت. البته در دو دهه گذشته فرصت از نگاه بازاریابی و فروش تولیدات و همچنین امکانات مالی که وضعیتش در افغانستان خوب بود، قراردادها زیاد بود و همچنین حکومت و جامعه جهانی امکاناتی که در اختیار داشت برای این صنعتکاران و تجار در اختیار میگذاشت. البته با بیرون شدن تمامی کشورها از افغانستان تقریبا یا خصوصا قوای نظامی از افغانستان و بسماندن نهادهای بین المللی و کمک کننده عمده در افغانستان، وضعیت اقتصادی در افغانستان خیلی بدتر شده، خصوصا مشکل بزرگی که حتی این صنعتکاران با آن هم دست و پنجه نرم میکند، داد و ستد به بیرون از افغانستان از در پنجره یا از رابطه بانکی با افغانستان هم این مسئله بسته شده است و فعلا از بیرون افغانستان با بانک های افغانستان به علت تحریم ها کسی نمیتواند پول را انتقال یا دریافت کند. این هم یک مشکل برای تجار البته به مشکل بزرگ تبدیل شده است. ولی مسائل اقتصادی در افغانستان خصوصا مسائل اقتصادی که در آن سرمایه گذاری بزرگ تبادله می شود یا سرمایه های بزرگ در آن سرمایه گذاری شده است، این سرمایه ها و این کاروبارها از تحولات یک سال اخیر به شدت متاثر شده است و روز به روز به مشکلات اقتصادی در افغانستان افزوده می شود. با آن که مقامات حکومت سرپرست در افغانستان می گویند که در آینده نزدیک مسائل بانکی هم شاید نرمال شود و رابطه اش هم با دنیای بیرون از افغانستان، اما تحولات اخیر افغانستان نشان می دهد که شاید آمدن افغانستان و رابطه حکومت سرپرست فعلی افغانستان با دنیا شاید زمانگیر باشد.
بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما هم بخیر باشید. خدا همراهتان، خداحافظی.
همکارم عزیز زاهد در قندهار. در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. من خبر را بخونم خدمت شما و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. سال آموزشی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان امروز با نواخته شدن زنگ مکتب آغاز شد و همه دانش آموزان به استثنای دختران بالاتر از صنف ششم درسایشان از سر گرفتند. برخی از دانش آموزان این ولایت ها با ابراز خرسندی از آغاز سال آموزشی از حکومت سرپرست می خواهند که مکتب های دختران را هم برای دانش آموزان بازگشایی کنند. ولایت های نیمروز و فراه نیز شامل ولایت های گرمسیر است. مسئولان معارف این ولایت ها می گن که تمامی آمادگی ها برای پیشبرد روند آموزش در سال جدید آموزشی گرفته شده. مولوی یار محمد حقیار رئیس معارف نیمروز گفت که به همه مردم اطمینان میتیم از کتاب ها، اطمینان میتیم که از 5 سال هم از وزارت چیزی نیاید ما در ولایت خود همه قدر داریم که به پرسنل خود برسانیم. خان محمد مستغفر معاون تدریسی معارف فراه میگه که 80% مشکلات کتاب های مکاتب حل شده. شیخ عبدالقوی حقانی عضو شورای علمای فراه میگه که علوم عصری ضرورت اشد است. من بارها گفتم که اضافه تر از یک قرن است که سرمایه ما مصرف میشه. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله. بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه. میخوام به پدر جانم کمک شوم که زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در چند برنامه گذشته راجع به تواضع و فروتنی در فرهنگ اسلام با شما عزیزان صحبت کردیم و جایگاه این صفت را در سلوک فردی و اجتماعی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تبیین نمودیم. در این برنامه قصد داریم شما را با یکی دیگر از صفات بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی ایشان داشت، یعنی صداقت و راستگویی، با شما عزیزان صحبت کنیم. پس لطفاً با ما در این برنامه همراه باشید. دوستان، صداقت و راستگویی یکی از بزرگترین فضایل اخلاقی است که در تعالیم و آموزه های دین اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و در آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام به آن بسیار سفارش شده است. به عنوان مثال قرآن کریم در آیه 19 سوره توبه می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و با راست گویان باشید. واژه صداقت در اصل به این معناست که گفتار یا خبری که داده می شود مطابق به واقعیت باشد. اما در اصطلاح به فردی که عملش با اعتقادش انطباق داشته باشد و یا کاری که انجام می دهد با اراده و نیتش منطبق باشد، صادق یا راستگو می گویند. این فضیلت اخلاقی و انسانی بارزترین ویژگی پیامبر الهی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دعوت مردم به سوی خداوند بوده است، چرا که فطرت پاک انسانی به کسانی تمایل پیدا می‌کند که دل و زبانشان یکسو و هماهنگ و ظاهر و باطنشان یکی باشد و آنچه را در دل دارند به زبان جاری کنند. به همین دلیل در قرآن کریم در بسیاری از موارد صفت صداقت و راستگویی در کنار صفات مهم و ارزشمند چون ایمان، تقوا، امانتداری، وفای به عهد و غیره قرار گرفته است. در اینجا منظور از صداقت صدق در رفتار است که مقام بالاتر از صدق در گفتار دارد. یعنی صادق واقعی کسی است که به دلیل شخصیت معنویش و هر آنچه میگوید عمل میکند و به آن اعتقاد قلبی دارد. به عنوان مثال اگر کسی مدعی ایمان به خداوند هست، به لوازم و استلزامات آن پایبند است و به انجام برخی امور همچون پایبندی به عهد، وفاداری و امانتداری و عدم خیانت در امانت سخت مقید و پایبند است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از جمله بزرگان دینی و نادر رهبران سیاسی بودند که علی رغم اقتضای جایگاه و فعالیتشان که در بسیاری از امور ایجاب میکند انسان صداقت کامل نداشته باشد، همواره بین حرف و عملشان فاصله وجود نداشت و بین گفتار و کردارشان انطباق وجود داشت. حجت الاسلام فرحی از یاران و ملازمان امام خمینی رحمت الله علیه در طول دوران مبارزه و پس از آن به صداقت و انطباق گفتار و رفتار امام شهادت می‌دهد. خدا گواه است طی مدتی که من در حضور مبارک امام افتخار خدمت داشتم، حتی برای یک مرتبه هم ندیدم در کارهایشان حتی یک حیله شرعی به کار برده باشد. همیشه حقیقت رفتارشان با حقیقت گفتارشان تطابق داشت و خدا می داند هر چرا می فرمودند راست می فرمودند و اهل این نبودند که بخواهند یک کلمه را حتی شبه دروغ هم باشد برای جذب کسی به خودشان بیان کنند. حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام در این زمینه نقل میکنند و میفرمایند که مهمترین خصلت امام صداقت ایشان بود. ایشان هرگز این گونه نبودند که آن چیزی را که بیرون میگویند وقت داخل خانه آمدند ناچار باشند چیز دیگری بگویند. بله دوستان، در روایات صادره از ائمه اطهار به کرات بر صدق در قلب و گفتار و عمل تأکید شده است. امام علی علیه السلام بین صداقت و ایمان رابطه مستقیم قائل بوده و فرمودند نسبت صداقت با دین نسبت سر و بدن است. اهمیت صداقت و راستی در ایمان به حدی است که امام صادق علیه السلام در تبیین معیارهای شناخت مؤمن واقعی صداقت را از اقامه نماز و روزه مهمتر دانسته است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند فریب نماز و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمی گاهی چنان به نماز و روزه خو می‌کنند که اگر آنها را ترک کنند احساس ترس می‌کنند، بلکه آنان را به صداقت و راستی و امانتداری بیازمایید. علاوه بر انطباق گفتار و عمل به عنوان شرط صداقت، نکته دیگری که در آموزه‌های دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته این است که بخشی از صداقت فرد مربوط به صدق نیت اوست. و عبارت دیگر، ممکن است فرد گفتش با حقیقت انطباق داشته باشد، اما به دلیل اینکه چیزی را که میگوید با درونش انطباق ندارد و تنها این حرف را به زبان جاری ساخته کاذب دانسته شود. بارزترین نمونه عینی این مورد شهادت منافقین بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که قرآن کریم صراحتاً آنها را دروغگو دانسته است، چرا که منافقین به آنچه به زبان می آوردند باور و ایمان قلبی نداشتند. خداوند متعال در آیه یک سوره منافقون می فرمایند هنگامی که منافقین نزد تو می آیند ما شهادت می دهیم که تو رسول خدا هستی، خداوند می داند که تو رسول او هستی، ولی خداوند شهادت می دهد که منافقین دروغگو هستند. خداوند متعال آزمایش و امتحان را یکی از راه‌های سنجش صداقت دانسته و می‌فرماید آیا مردم گمان کردن همین گونه بگویند ایمان آورده ایم به حال خود رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد؟ ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزموده ایم، باید علم خداوند درباره کسانی که راست میگویند و کسانی که دروغ میگویند تحقق یابد. امام خمینی رحمت الله علیه به دلیل برخورداری از صدق در نیت و قلب در بیان نظرات خود صداقت کامل داشتند و حرفهای خود را در موقعیت‌های مختلف تغییر نمیدادند. نخست وزیر وقت ایران در این زمینه نقل میکنند یکی از ویژگی‌های امام که خیلی ها این را گفتن این بود که امام صحبت‌های درونی و خصوصیشان با صحبت‌های بیرونیشان خیلی با هم فرق نداشت، مگر اینکه موضوع خیلی محرمانه و سری راجع به یک مسئله خاص سیاسی باشد. ولی در رابطه با سیاست و در مورد مسائل کلی و توصیه ها به دولت همون چیز را که در ظاهر می گفتن به صورت خصوصی هم همون توصیه ها را می کردن. امام خمینی رحمت الله علیه در واکنش به تلاش جمعی از دوستانی که در صدد بودن با تهیه عکس ها و فیلم های زندگی امام را بسیار ساده نشان دهند خاطر نشان می سازند. این دروغ است و باید عین واقعیت به مردم منعکس شود. حجت الاسلام موسوی خوینی در این زمینه نقل میکند. در پاریس برخی اصرار داشتند از زندگی 24 ساعته امام از جمله از سفره غذای ایشان فیلم برداری کنند. امام فرمودند اینطور که شما میخواهید سفره بچینی دروغ است، زیرا در سفره ما گاه پلو و گوشت و خورشت هم هست. شما می خواهید اینها را نادیده بگیرید و یک سفره ساده درست کنید، این دروغ است. حاج احمد آقا فرزند امام هم در این نکته چنین خاطر نشان می سازد. آنچه از همه مهمتر است یک رنگی و صفای امام است. امام به همین صورت که در مجالس عمومی و خصوصی هستند در منزل هم همین گونه است. فرق نمی کند. یک موضوع را به همان صورتی که در میان مردم گفتند در منزل هم طرح می کنند. هیچ فرق بین خلوت و جلوت ایشان وجود ندارد. بر اساس آموزه های دینی صداقت و راستی یک فرد مؤمن میبایست در تمام مراحل وجودی و زندگی وی تحقق پیدا کند. به عبارت دیگر انسان از لحاظ افکار و عقاید، از لحاظ خوی ها و صفات نفسانی، از جهت رفتار و کردار و اعمال، از جهت گفتار و بیان، به طور کلی اگر تمام حرکات و سکنات و همه احوالش از روی صدق و راستی باشد، بدون تردید سرمایه خوشبختی و سعادت و کمال را به دست خواهد آورد. گویین که صداقت و راستی در صورت تثبیت و برقرار می شود که انسان از تمام مراحل کذب و تقلب و حیله و انحراف و تظاهر برخلاف حقیقت و خودنمایی و خودستایی و هواپرستی و نیز از هر گونه نادرستی و زشتی خود را پاک و تزکیه نماید. بر همین اساس امام خمینی رحمت الله علیه از انجام هر گونه رفتاری که شایسته عدم صداقت و تقلب در آن به چشم می‌خورد به شدت پرهیز می‌کرد. یکی از همسایگان امام در قم خاطره جالبی در این زمینه نقل می‌کنند. روز 12 فروردین سال 1358، یعنی روز رفراندوم جمهوری اسلامی، بنده عضو ستاد رأی‌گیری بودم. در آن روز هیچ کس نمی دانست امام در پای کدام صندوق رأی خواهد بود. لذا با شور و مشورت ها تصمیم گرفته شد که در محل آموزش و پرورش قم که از جهت امکان کنترل و حفاظت مناسب بود صندوق رأی قرار داده شود و مکان نیز برای خبرنگاران و عکاسان در نظر گرفته شود. امام خودشان یکی از محله های شلوغ به نام چارسوق را انتخاب کردند. در آن محل جمعیت زیاد هجوم آوردند و کنترل از دست مأمورین خارج شد. امام رأی خود را به صندوق انداخت و برگشتند. ازدحام جمعیت به حدی بود که خبرنگاران خارجی زیادی که برای تهیه گزارش از رأی گیری آمده بودند موفق به تهیه فیلم و عکس و گزارش نشدند. از همین رو به ستاد رأی گیری فشار می آوردند که ما چون موفق به گرفتن عکس و گزارش نشده ایم، امام یک بار دیگر پای صندوق رأی تشریف بیاورند. پس از مدت مشوره یکی از آقایان علما خدمت امام رسیدند و مسئله را توضیح دادند. امام فرمودند من یک رأی داشتم که آن را به صندوق انداختم. بله دوستان، عزیزان خوبی شنونده، وقتی این برنامه در همینجا به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد وجوه و مصادیق بیشتری از صفات صداقت و راستگویی امام را برای شما عزیزان تشریح خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان. یا حق.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در حالی که برخی خبرها از ممنوع شدن سفر اربعین برای شهروندان داخل افغانستان حکایت دارند، سخنگوی وزارت حج و اوقاف طالبان در گفتگو با همکار ما از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد. برخی رسانه‌های داخل افغانستان امروز از ممنوع شدن سفر زائران اربعین از افغانستان به دستور وزارت حج و اوقاف طالبان خبر دادند. بر اساس مکتوبی که در این رسانه ها نشر شده، وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است به دلیل مشکلات و ناامنی ها در عراق و عدم تفاهم دولت عراق مبنی بر حضور زائرین افغانستانی در آن کشور، امسال هیچ زائری از افغانستان نمی تواند عازم عراق شود. معاونت سیاسی ریاست الوزرای طالبان به ادارات زیربط طالبان گوشزد کرده که شرایط امنیتی برای زائران اربعین حسینی در عراق مساعد نبوده و گفتند در این ایام اعزام اطوای افغانستانی به کشور عراق خالی از خطر نخواهد بود. رئیس اتحادیه شرکت‌های سیاحتی و زیارتی در کابل با تایید این خبر به رسانه‌ها گفته است. آخوندزاده رئیس اداره حج طالبان در تماسی گفته است که از وزارت خارجه طالبان مکتوب رسمی صادر شده و گفته بنا به مشکلات عراق و ناامنی‌هایی که در آنجا وجود دارد و همچنین بنا به عدم تفاهم دولت عراق مبنی بر حضور زائرین افغانستانی با آن کشور، امسال هیچ زائری از افغانستان نمی‌تواند عازم عراق شود. با گفته رئیس اتحادیه شرکت‌های سیاحتی و زیارتی در کابل، حکومت طالبان اعلام کرده که این موضوع را تا فردا همگانی خواهد کرد و اگر کسی و یا شرکتی از هر جای افغانستان به گونه خود سر زائر به عراق اعزام کند، با برخورد جدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که سید محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان امروز درباره این خبر با خبرنگار ما گفت: من این خبر را ندیدم که چه کسی آن را نشر و نقل کرده است و چیزی از وزارت ما صادر نشده است. و افزود شاید به دلیل جنجال‌های دو هفته اخیر در عراق وزارت خارجه مکتوبی صادر کرده باشد. شهروندان افغانستان پیش از این هم هر سال در آستانه مراسم اربعین حسینی از تأخیر در عزیمت به عراق گلایه‌مند بودند، زیرا با دلیل ناهماهنگی‌ها و تأخیر در صدور ویزا اغلب به سفر اربعین نمی‌رسیدند و در روزهای پایانی ماه سفر وارد عراق می‌شدند. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان گفت حکومت آنان همه شمول است و آمریکا هم باید پرواز طیاراتش را بر فراز افغانستان متوقف کند. همکارم زبی الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از امریکا خواست که حریم هوایی افغانستان را نقض نکند و به تعهدات خود پایبند بماند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در دفتر رسانه‌های حکومت در حالی که گزارش یک ساله کارکرد این وزارت را ارائه می‌کرد، از امریکا خواست که به حریم هوایی افغانستان احترام گذاشته و آن را دیگر نقض نکند و به توافقنامه دوحه پایبند بماند. و همچنان حمله بر سفارت روسیه را حمله تروریستی خواندن را محکوم کرد. متقی گفت که پس از پیروزی جهاد تمام امور در وزارت خارجه تنظیم و در تمام زمینه ها فعالیت خود را این وزارت از سر گرفته و سرحدات با تمام همسایه ها بازنگه داشته شد. سرپرست وزارت خارجه علاوه کرد که به بسیاری از کشورها اطمینان داده شد که سفارتخانه های خود را در افغانستان فعال داشته یا دوباره باز کنند و ما هم سفارتخانه ها را فعال نگه داشته و در شماری از کشورها دیپلمات های جدید توظیف نمودیم و شماری از سفارتخانه ها را از مرکز دستور می دهیم و فعلا هم فعالن و با امارت ارتباط داشته و از دستور امارت اطاعت می کنند. متقی
تاسوس آزاد و خپلواک و خلو پولار نظام را منستسو مدیت ارتیا و چی دیسی می لحواد و سرا لگاوردوی و حواد و سرا دی نڑی لحواد و سرا اڈی کی خیسی و پا اول قدم کی دوانستان لشفاگ و گاوردوی و حواد و سرا راشدر شزیات اکڑا نو بدی و توانی دلو چی لطول و گاوردیان و سرم اڈی کی برابر اسوی او دا دیدی دی پار هم دیر ضرور و چی نموگ اقتصاد افغانستان چون کی یو وارداتی حواد دا او پوچی کی حصار حواد دا نو دیدی ارتیا و چی دی مفتول بندرون خلاص سی او با هوا بانی تجارت شروع سی لله الحمد فامده بانی کامیاب سو دی سیمی پسط بانی سفرون شروع کرو مختلف و حوادو تم سفرون وکرو او پتیر کال کی لسکون سفرون مختلف و حوادو تو وکرو ترسو دی سیمی حوادو نمتمین سی او لابغانستان سر پاڑی کو کی خواله رسی در طول سفرون دی دی پارو چی آڑی کی ورغ اول سی او هاگ تبلیغات سی دی مجاہدین و دی اسلامی مارت بزد سیوی دی دی هیغو تبلیغات و دی مخنیوی دی پارا اسلامی مارت فلا حقیقی چیارا پخپل خلقو تا وخی نموک بدی هم وطوانی دی سفرون و دی ناس تو ولالو ببرکت چی لنڑی سرم آڑی کی نتنها دی راش درش آڑی کی بلکی بزاتر و حوادو کی مخفل سفارتون هم پاعل سو یو حاغ سفارتون دی سموک بدی هم وطوانی دلو چی هبوی ترنیوی دیپلوماتان رو لیو او حاغال تا پکار شروع وکی دی مثال پردول لکا پاکستان تا ایران تا ترکمنستان تا ازبکستان تا قرغیزستان تا قطر تا چین تا نو داغ هوادو تا نوی دیپلوماتان لارو او پخوانی دیپلوماتان هم کارو سرکی او سفارتو نفعال لدین علاوه دی هواد پو دیرو برخو کی و دی نڑی پو دیرو برخو کی دیر سفارتو نستا چه لبوک سر عملن هم کار دی مرکز پو اطاعت کی دی او خلو خدماتو تا دوام ورکوی لکه سعودی عربستان لکه ترکیه نور بلا بیل حوادونه داسی دیسی نمو سر پا همکاری کی دی او اطاعت کی او اولس پا خدمت کی دی.
سرپرست وزارت امور خارجه اضافه کرد که وزارت خارجه امارت اسلامی بر پایه سیاست متوازن و اقتصاد محور توانست که با کشورهای همسایه منطقه و جهان تعامل داشته باشد و اضافه کرد که از طریق زمینی و هوایی به کشورهای مختلف صادرات گردیده و همچنان واردات صورت میگیرد و برای سرمایه گذاری در کشور زمینه مساعد و اطمینان داده شده است که سرمایه گذاری صورت میگیرد و علاوه کرد که برای مؤسسات خارجی بدون مداخله حکومت زمینه کار و فعالیت شفاف مساعد گردیده است. متقی گفت وزارت خارجه توانست به خاطر جلب کمک برای سیلاب زدگان و زلزله زدگان کنفرانس بین المللی را تدویر کند که شمار زیادی از کشورهای کمک کننده مؤسسات و یوناما شرکت نموده مساعدت کرده و وعده سپردند. همچنان برای دانشجویان افغان در هند و چین مشکلاتشان برطرف گردیده در ولایات و مرکز خدمات ثبت و راجستر اسناد فعالیت داشته و فعالیت میکند و عواید وزارت خارجه را در کنسولگری ها خوب توصیف کرده گفت سهولت ها برای تاجران افغان در کشور چین و سایر کشورها هم فراهم گردیده است. متقی علاوه کرد اینکه اداره قبلی علی رغم فساد گسترده آن همه شمول خوانده می شد و امارت اسلامی با وجود آن که نمایندگان از تمام اقوام و ولایات و مناطق مختلف در آن وجود دارد همه شمول خوانده نمی شود کار علاقات مغرض است و نه امروز امارت از هر زمان دیگر همه شمول تر است و باید جهان آن را به رسمیت بشناسد. گفتنیست این در حال است که یک سال از عمر حکومت موقت طالبان سپری می شود اما تا هنوز کشور در جهان این حکومت را به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. سخنگوی وزارت خارجه چین از جامعه جهانی خواست تا نقش سازنده‌ای در افغانستان ایفا کند. ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری با اشاره به حمله اخیر داعش به سفارت روسیه به کابل ابراز امیدواری کرد تا امنیت دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های مستقر در افغانستان تأمین شود. ماو با درخواست از دولت موقت طالبان برای تضمین امنیت دیپلمات‌های خارجی گفت امیدواریم طرف‌های زیرآب در افغانستان بتوانند اقدامات مؤثری را برای تضمین امنیت مأموریت‌ها و پرسنل دیپلماتیک خارجی انجام دهند. و یفسو جامعه جهانی نیز باید نقش سازنده‌ای در تلاش‌ها برای دستیابی به صلح، ثبات و امنیت در افغانستان ایفا کند. پیش از این نیز جنگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد بحران انسانی و اقتصادی کنونی افغانستان را ناشی از کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌های خارجی دانسته و تأکید کرده بود قطع کردن ارتباط افغانستان با جامعه بین الملل عاقلانه نیست. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه ها شایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشهایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالم که باز هم امروز شما را داریم در برنامه امروز رازهای زندگی که تحت عنوان سبک زندگی و اون هم سبک زندگی اسلامی با شما صحبت میکنیم. پس با ما باشید. عزیزان شنونده، رهاورد بعثت پیامبر گرامی اسلام آموزه‌های روح بخشی بود که با دگرگونی‌های ژرف در نوع نگاه و جهانبینی پیروان این آیین زمینه‌ساز و مشوق شکل‌گیری سبک خاصی از زندگی متوازن و متعادل گردید. در توضیح این مطلب باید به این نکته اشاره کرد که انسان‌ها همواره در زندگی خود کوشش می‌کنند که رابطه خود با دیگران و طبیعت را تعریف کنند. شیوه تسلط بر طبیعت با تکیه بر اندوخته‌های علمی و فناورانه یکی از نمونه‌های این تلاش هاست. اگر فرهنگ جامعه از پشتوانه معرفتی برآمده از آموزه‌های دینی برخوردار نباشه و یا در تقابل با آن قرار بگیره، سبکی از زندگی و الگوهای رفتاری شکل می‌گیره که اندک اندک به سلطه فناوری بر اراده بشر خواهد انجامید. چرا که بشر همه چیز را وابسته به علم و فناوری می‌دانه. یا به عبارت دیگر، ضعف بشر در برابر طبیعت در گذشته به ضعف و تسلیم در برابر فناوری غلبه بر طبیعت بدل میشه که البته جلوه ای از ناتوانی آدمی در برابر طغیان نفس سرکش به شمار میره. در مقابل، بینشی که انسان دیندار از آموزه‌های دینی به دست میاره او را در برابر لذت‌های سرکش نفس مقاوم و توانمند می‌سازد. در واقع لذت‌جویی‌های نامحدود و بی هدف تمدن مادی که معلول رفاه ناشی از کنترل و تصرف جهان مادی است در سبک زندگی برخواسته از آموزه‌های دینی متعادل و جهت‌دار میشه. از این رو پدیده مانند رفاه مادی و ریشه‌کنی فقر با این عنوان که راهگشای تعالی روح انسان هست مطلوب تلقی خواهد شد. بعد این ترتیب در پرتو چنین بینشی میتوان ادعا کرد مثلا توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوب و مورد نظر اسلام از آن گونه رفاه اجتماعی نیست که حتی فرهنگ و اندیشه را در خدمت اهداف خود قرار میده. بلکه توسعه مورد نظر اسلام است که انسان را در پیمودن راه به سوی علت غایی آفرینش خودش یاری کند و این همان است که در قرآن کریم از آن به عنوان راه رشد و تعالی یاد شده. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. در بحث سبک زندگی اسلامی ما به 5 مبنا اشاره میکنیم. مبنای اول خالقیت خدا و باور به این که همه چیز مخلوقه و هیچ چیز در عرض خدا قرار نداره. الله خالق کل شی، الله اکبر من کل شی، از همه چیز بزرگتره و خالق همه چیز. دومین مبنا اختیاره، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. ده ها آیه داریم و هدیناه النجدین، ما دو راه رو نشون دادیم، ما مسیر رو نشان دادیم، انتخاب با خود انسان. البته اختیار محض نمیگیم، نه، لا جبر ولا تفویض، خدای تبارک و تعالی کامل واگذار نکرده چون خودش خالقه. بر اساس مبنای اول مبنای دوم رو تعریف میکنیم. انسان تو مختاری، اگه مختار نبودی که جهنم و بهشت و انبیا اصلا معنا نداشت. مبنای سوم مسئولیت پذیریه. حالا که شما اختیار داری، خالقم میشناسی، گتره و رها تو این عالم نیامدی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئول، گوش چشم همه اینها، شما انسان از طرف اینها مسئولی. اون چه میشنوی، اون چه میبینی، اون چه تصور میکنی، اون چه که میگویی مسئولی. و پنجمین مبنا در این راستا عبارت است از ضرورت دین. وقتی ما مبنامون این شد عالم خالقی دارد، ما هم مختاریم، ما هم مسئولیم و ما پاسخگو هستیم روز قیامت، معاد داریم، برمیگردیم، اعمال ما ارزیابی میشه، اعمال ما به ما برمیگرده، لیروا اعمالهم. با این 4 مقدمه میرسیم به پنجمین مبنا و اون ضرورت دینداری است. این دین یعنی احکام، اخلاق، باورها. دین یعنی مجموعه ای از معتقدات که خب بر اساس این محورهایی که عرض کردم، حالا باید ما بگن شما مثلا حلال بخورید، شما شراب نخورید، شما دروغ نگید. این مبانی است که به ما سبک زندگی صحیح رو نشان میده. عزیزان، بر اساس این 5 مبنا ما بریم سراغ اون وقت اصول و بایدها و نبایدها تو سبک زندگی اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب دکتر رفیعی، کارشناس محترم برنامه، و همچنان از شما شنوندگان نازنین که همچنان با ما هستید و شنونده رازهای زندگی امروز. عزیزان شنونده، از ویژگی های جهانبینی اسلامی آن است که با تکیه بر بینش توحیدی، خدای یکتا را تنها مؤثر حقیقی در جهان می داند. قرآن شریف نیز در بیان پدیده های اجتماعی و تحلیل تحولات جوامع بشری همواره بر ارتباط تمامی آنها با خداوند تأکید می ورزد و اونا را بریده و گسسته از مبدأ الهی نمی داند. از نظر قرآن شریف کمال مطلوب و هدف نهایی سعادت بشر هست که مطلوبیت ذاتی داره و همه مکتب‌های اخلاقی او را قبول دارند و میپذیرند. اسلام در جهان بینی خودش به انسان آموزش میده که از یک سو هستی وی کاملا وابسته به خداوند است و سوی دیگر زندگی او منحصر به زندگی دنیا نیست. به این ترتیب رابطه انسان با مبدأ و معاد تعریف میشه. بنابراین انسان باید رابطه دنیا را با زندگی جاودانه آخرت حفظ کنه. از نظر اسلام عزیز، زندگی دنیا وسیله و مقدمه رسیدن به سعادت اخروی است که باید از آن درست بهره برد. خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدوار هستیم که امروز تونسته باشیم نکات مفیدی را به شما منتقل کنیم. از همراهیتان یک جان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.